أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا وآله أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. امروز با خودم گفته بودم که پاسخ سوالاتی که از گذشته مونده بدم، ولی ظاهراً یه مقداری پس و پیش شده که الان گشتم پیدا نکردم. فقط یه دو سه تا ورقه بود که قدیم دیر آمدم، برای همین گفتم به سوالات مونده چه از رفقا و مخدراتی که در تهران بودن سوالاتشون رو یک مقداری پاسخ بدیم، و هم اونهایی که در کرج داده بودن و هم دوستانی که اینجا تشریف دارن. ولی ظاهراً تقدیر برای نبوده، حالا یه مقداری هست اینها رو تا جایی که فرصت باشه. از باب مقدمه، طبق دفعات گذشته چند کلمه‌ای راجع به بعضی از مسائلی که به نظر میرسه خدمت دوستان عرایضی بکنیم، و بعد ببینیم که مطالبی که مورد نظر بوده اونها چیست. الحمدلله سوال ها خیلی خوبه و مشخصه که یک تغییرات اساسی در ادراک و معرفت و فهم به طور عموم مشهوده و مطالب مورد توجه قرار میگیره. بنده در همون مجلسی که در کرج بود و همینطور در جلسه‌ای که دو سه شب گذشته خدمت رفقا داشتیم، گرچه جسارتاً یک مقداری لحن و کیفیت تعابیر مناسب نبود، ولی ما قبلا پوزش خود را خواسته بودیم. در اونجا عرض کردم که مطالبی که خدمت رفقا عرض میشه اینها به صلاح خودشونه و هر کسی به همون مقداری که ترتیب اثر بده به همون مقدار نفع میبره، و تا بنده نسبت به یه مسئله یقین نداشته باشم خدمت دوستان عرض نمی کنم. یعنی مطالبی را که خدمتتون عرض می کنم بدانید اگر هم اشتباه هست، ولی خود گوینده نسبت به اونها یقین داره و یقینی که در روز قیامت پاسخگوست و میتوانه پاسخ بده. منتها صحبت در این است که خب حالا ما تا چه حد خودمون رو جلو ببریم، تا چه حد نسبت به این مسئله میتوانیم همت داشته باشیم و خودمون رو جلو ببریم و به مسائل ترتیب اثر بدیم. این دیگه بسته به خود همت ماست. خود بنده مشمول این مطلب هستم و همینطور سایر افراد. و مطالبی که عرض میشه، دیروز سوال کردن که مطالب امروز آنلاین باشه، گفتم که خب باش، ما مطالب رو برای عده خاصی که نمیگیم، برای همه است، همه افراد، همه اونهایی که میخوان دنبال مکتب اهل بیت باشن و اختصاص به یکی جمع ندارد. و منتها حالا خیلی هستند در یک همچنین فضایی نیستند، اما راهشون و عملشون همونه. در همون زمانی که مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه ایران تشریف آورده بودن، یه روز رفتیم منزل یکی از بستگان از اقوام نسبی نزدیک ما بود، همشیره مرحوم آقا، و الان شوهرش به رحمت خدا رفته. ایشون وقتی که برگشتند اشاره به او کردند، به مرحوم آقا میگفتند بعضی ها راه نرفته سالکن، یعنی خودشون فی حد نفسه همون کاری انجام میدن که یه سالک انجام میده، منتها در تحت این عنوان نیست و همون چرا که ما میگیم اینها به همون ترتیب اثر میدن، منتها اسم خودشون رو سالک نذاشتن. خب نذارن، مگر راه خدا به اسمه؟ مگر راه خدا به عنوانه و به اصطلاحه؟ حالا خب ما که اسم خودمون رو سالک گذاشتیم، چه تاجی بر سر عالم زدیم؟ مهم این است که انسان در همون مسیر حرکت کنه و در همون مسیر راه بره. در یکی از اون سفری که خدمت مرحوم آقا ما به کربلا مشرف شده بودیم بعد از حج، خب ما شنیده بودیم که اولیاء خدا اینها راهشون راه خاص نیست، اختصاص ندارد که حتما انسان به اونها مراجعه کنه و هر کسی در اقصا نقاط باشه، اصلا در این کره خاکی نباشه، در یک از کرات دیگر باشه، راهش راه متصل به خدا باشد، اون ولی خدایی که در این کره خاکی است از او اطلاع پیدا میکنه، گرچه اصلا تو منظومه شمسی باشه. هیچ مسئله ارتباطی به مسائل ظاهر و قوانین ظاهر نداره. چطور اینکه خود اونها هم میگفتن، به شاگردان خودشون هم آقای حداد میفرمودن، هم بنده این مسئله رو از خود مرحوم آقا شنیدم که داشتن در مشهد با یه نفر صحبت میکردن، من تو حیات بودم، اونها رو ایوان نشسته بودن، میگفت که شما هر جای زمین میخوای باشی برای من فرق نمیکنه، حالا ببین خودت کجا صلاح میدونی، هر جای کره زمین میخوای از نظر من تفاوتی نمیکنه، چه همسایه من باشی، چه اینکه در اون کشور دور افتاده اونجا باشی، تفاوتی نمیکنه. خب واقع مسئله هم همینطوره، چون ارتباط اولیاء خدا ارتباط فیزیکی و چشمی نیست، ارتباط تلفنی نیست، ارتباط سخن گفتن عادی و ظاهری نیست، این ارتباط برمیگرده در حد اقلش به مثال و به برزخ برمیگرده. مثال و برزخ هم که پایین ترین مراتبی است که یک ولی خدا از اون مراتب اطلاع داره، یعنی همون چیزی که شما و ما در خواب میبینیم، بعضی از افراد در مکاشفات میبینن، درست؟ حالا این هر جا میخواد باشه، چه تو همسایه باشه، مسئله ارتباط مثالی و برزخی است. حالا اون ارتباطات ملکوتی و بالاتر که با افراد در اون سطح دارند به اونها کاری نداریم در مرتبه پایین. یا اینکه فرض کنید که در کره ماه باشه، در کره مریخ باشه، دور بودن ظاهری دلیل بر دور بودن مثالی و برزخی نیست، به همون مقدار که اون شخصی که در همسایگی یک مرد بزرگ زندگی میکنه او بهش اشراف دارد، اگر یه شخصی در مریخ هم باشد به همون مقدار اون ولی خدا به او اشراف داره، به اندازه سر سوزن هم فرق نمیکنه، چون ارتباط مثالی است. این کره خاکی و دوره، مثال که دور نیست، مثال همان حقیقت این عالم است که حقیقت مجرد است و تجردش بیشتر نسبت به این عالم، و به همین جهت اونجا مشمول تغییر و تحولات زمانی نیست، بلکه اونجا عالم ثابتات هست و اطلاع بر اونجا نیازی به گذشته زمان نداره. این مسئله به اونجاست. الان بسیاری از افراد هستند که در همون زمان با مرحوم آقا ارتباط داشتن، اصلا ایشون هم ندیده بودن، در کشورهای خارج بودن، بنده با اونها نامه هایی که میدادن بنده پاسخش رو میدادم و اصلا ایشون هم ندیده بودن، ولی چون حرکت کرده بودن خدا هم وسایل برای هدایت رو فراهم کرده بود و ارتباط برقرار شده بود و راه خودشون رو میرفتن و استفاده میکردن. یعنی همین ها استفاده میکنن و الان هم همینه مطلب، تفاوتی نمیکند، چون اولیای خدا حیات و ممات ندارند و از این نقطه نظر اون ارتباط با پروردگار در اینجا هم تجلی میکنه و طلوع میکنه اتوماتیکوار بدون اینکه کسی بخواد اطلاع پیدا کنه. در اون سفر عرض کردم وقتی که ما در کربلا بودیم بنده از بعضی از مسائلی اطلاع پیدا کردم که برام روشن شد. البته خب از جمله اسرار این قضیه، ولی و نگفتم به کسی، و برای من روشن شد که کسی که در این راه بیاد اصلا به نحو اتوماتیک چه بخواد چه نخواد میفته در یک جاده و در یک مسیری که هواشو دارن، مواظبش هستند، نسبت به موانعی که ممکنه براش پیش بیاد، نسبت به معداتی که باید براش پیش بیاد، نسبت به اونچرا که برای او لازم است و نسبت به اونچه که برای او ضرر دارد، اصلا اتوماتیکوار این کارش چیز میشه، میره توی سیستم. مثل این که فرض بکنین که یک مریضی رو که وقتی در یک بیمارستان ببرن، چطور از وقتی که وارد بخش میکنن یا وارد اورژانس میکنن، این دیگه میره تو سیستم، تو کامپیوتر، وضعش، این بیماریش، این به اصطلاح دیپورت، این معایناتش، اون اوراق برای چیزش، اوراق برای بیماری و کسالتش، همه اونها میره در یک سیستم و خود به خود شکل پیدا میکنه، راه پیدا میکنه و به اون چرا که باید به اون حرکت بکنه نسبت به او موقعیتش مشخص میشه، خصوصیاتش مشخص میشه، وضعیتش مشخص میشه، چه بیماری هایی داره، چه درمان هایی براش انجام شده، چه داروهایی براش تجویز شده، به طوری که اگر حتی در یه جای دیگر هم بره خیلی راحت اون شخص طبیب میتواند با فشار دادن دو سه تا دکمه تمام اطلاعاتی که باید به دست بیاره از این به دست میاره. الان در خیلی از کشورهای پیشرفته وضعیت بیمار الان برای همه است، برای همه مشخصه، تا بره فوراً میزنه در به اصطلاح کامپیوتر این وضعیت بیمار رو و نیازی اصلا به صحبت کردن با او هم نداره، تمام خصوصیاتش این میاد که این در چه سالی در چه بیمارستان بوده، به چه دکتری مراجعه کرده، چه داروهایی براش تجویز شده. راه خدام همینه، یعنی راه خدا وقتی کسی بیاد راهش، کارش، مسئلهش، همه چی شکل میگیره و اگر نباشه پراکنده است، افکارش این طرف و اون طرفه، ذهنش این طرف و اون طرفه، مسائلی که براش پیش میاد ممکنه این مسائل مضر باشه، تلفنی که به زده میشه شاید تلفن برای ضرر داشته باشه، تماسی که میگیره برای شاید خوب نباشه، جایی که میره، مهمانی که میره، دیدن این میره، اینها همه برای چرا؟ چون در راه نیست. وقتی در راه نشد خدا هم افسار رو میندازه گردن خودش، حالا هر جا میخوای بری برو، هر کاری میخوای انجام بده انجام. ولی وقتی که یه شخص آمد، نه این سالک سالک های اسمی ها، سالک‌های اسمی نه، اون فایده‌ای نداره، اون فقط یه اسم سالک روشه، سالک واقعی، سالکی که بلند شه بیاد تهمت بزنه و غیبت کنه و بعد اسمشو ارشاد بگذاره، اسمشو راهنمایی بذاره، او سالک نه، او سالکه بزرگتون. درست. اینها اسمن فقط یک اسمی را به همراه خود میکشند، یه عنوانی را به همراه خود میکشند، در واقع خبری نیست و باید رعایت کرد. و باید اونجا اصلا برای بنده کاملا مشخص شده که مطالبی که خب من از مرحوم آقا میشنیدم سابق، یعنی قبل از اون دوران، ولی خوب نمیتونستم حذف کنم، که چطور شخصی که وارد این راه باشه اصلا حکم فرزند اولیای خدا را پیدا میکنه، گرچه ارتباط نسبی هم نباشه. هضمش برای بنده همچین خیلی مبهم بود، روشن نبود. من در اون موقع متوجه شدم کاملا این مسئله رو، یعنی بالعیان و به شهود دیدم که چطور شخصی که در اون طرف دنیا یک یا الله داره میگه، یک مسیحی در اون طرف دنیا توجه به خدا پیدا میکنه، در دل ولی خدا نقش پیدا میکنه، یه مسیحی، یه مرد مسیحی، یه زن مسیحی، یهودی، هر شخصی. اصلا عجیب بود، یعنی اصلا یک حساب و کتابی داره، یک داستان عجیبی داره که چطور اصلا این به واسطه یه ارتباطی که ولی خدا دارد با خدا، هرچه که به اونجا وصل میشه از اونجا برمیگرده در اینجا، یعنی یک دو ضلع مثلث در اینجا طی میشه. اون شخص فرض کنید که با خدا اتصال پیدا میکنه و از اونجا میاد در دل اون ولی خدا میاد قرار میگیره، نشسته با آدم صحبت میکنه، میگه، میخنده، ولی آدم چه خبر داره که در دلش چه داره میگذره، به چه چیزهایی داره فکر میکنه. حالا نه اینکه فکر کنه فکر ظاهری، فکر نفسی، خطور نفسی و حضور نفسی، که عبارت از یک قسم حضور که حضور عینی و حضور شهودی است، نه اینکه فقط صورت اون مسئله در ذهن بیاد. این مطلب یک مطلب واضحه. لذا مرحوم آقا می‌فرمودن وقتی که بنده با ایشون صحبت می‌کردم و می‌رفتم گاهی سراغ ایشون، می‌دیدم این قلمی که در دست ایشونه، این دوتا انگشتشون خشک شده، دیگه براشون میوه میبردم یا چیزی والدمون میداد براشون ببرم، میومدم این حیات، وقتی که میخواستم دستشون قدرت این که بخواد مثلا فرض کنه که اون تکه سیب یا تکه پرتقال چیزی ورداره نداشت. من بهشون میگفتم که آخه آقا چون یه خوردم شما چیز بکنی، ایشون میفرمودن اگر من اینها را ننویسم پس کی میخواد اینها را به مردم بگه؟ کی میخواد به مردم بگه؟ خب ماشاءالله داریم میبینیم دیگه، ماشاءالله حرفا رو داریم میبینیم چه خبره. اگر من نیام بنویسم کی میخواد این حرفا رو به مردم بگه؟ کی میخواد امام را به مردم معرفی کنه؟ کی میخواد پیغمبر را معرفی کنه؟ کی میخواد مبدأ و معاد را به مردم معرفی کنه؟ کی میخواد؟ یکی از دوستان هست و او میگفت که من در خیلی از مسائل گیج بودم، مبهم بودم، اصلا نمیتونستم مطالب رو چیز کنم، با هم جور کنم، آخه اینی که میبینم چیه، اینی که میشنوم چیه، اینی که به ما گفتن چیه، نمیتونستم اینها رو با هم دیگه چفت و بست بدم بهشون، چی میشه قضیه، چطور میشه. همینطور در حالت گیجی و در حالت گنگی به سر میبردم. یه روز رفته بودم یه جا، میخواستم فلان چیزو برای بچه‌ام بگیرم، یه مرتبه نگاه کردم دیدم یه سیدی در اونجا هست به یه اسمی، از همینهایی که خب گفتم اینم بگیرم، اون که همه رو گرفتیم و بسیار مخدریه با نزاکت و مواظبی است و اهل علم و اهل درس و اهل معنا. میگو ما اینو گرفتیم رفتیم و اولین چیزی که من صحبتی که دیدم جواب همه سوالات من این توه. لابد مربوط مرحوم آقا بوده دیگه. همش مرد پیدا کرد دیگه. نشستم تام همینه. ما تا حالا دنبال همین میگشتیم. خب ببینید این مطالبی را که بزرگان میگن، این مطالب را واسه این دارن میگن. اون موقع گفته، سالها پیش، دهها سال پیش مطلب رو گفته. برای کی؟ واسه این که امروز این خانوم بیاد به جای اینکه یه سیدی زبان انگلیسی واسه پسرش بگیره چشش میفته و اونو از اونجا بر میداره. میگه ببینیم چیه قضیه. نگاه میکنه، عجب، تمام گمشده ها این تو پیدا میشه، تمام مسائل این تو داره حل میشه. درست شد. ایشون میفرمودن مرحوم آقا، من این کتاب ها و این مطالب را برای فلان زن نصرانی و مسیحی در اون طرف دنیا گفتم و مینویسم. من نمیفهمیدم این حرفای این چی. بعد برام روشن شد، عجب، این ایشون شوخی نکردن، واقعیت رو گفتن. یه خورده اگر اون موقع ما قابلیت داشتیم اگر و استعدادش رو داشتیم، شاید پردرم بر می داشتن میگن نگاه کن اینو واسه اون دارم میگم، برای اون نگاه کن تو دنیا، این تو ایتالیا، اون تو فرانسه، اون تو امریکا، این تو انگلیس، این تو برای اینا. اوه چه خبر. آخرش گفتن یه کلام بهت بگم، این کتاب‌های من مقدمه ظهوره. تمام شد. این کتاب‌های من مقدمه ظهور حضرت. خب حالا ما با این مسائل داریم شوخی می‌کنیم، با این مسائل داریم برخورد اون چرا که حالا لایق نیست ما داریم انجام میدیم. وقتی بزرگان دارن میگن بیایید استفاده کنید، چرا اوقاتمون بگذره و به مطالبی که خیلی برای ما مفید نیست و صرفاً دل را به این قضیه خوش کنیم، چرا باید به این مسائل بگذره؟ این مطالبی را که بنده عرض می کردم تا به حال و حالا کم و بیش توجه می شد و اینها مطالبی بود که به خود رفقا و به دوستان این مسائل بستگی داره. اگر یه وقتی ما مشکلی برامون پیش میاد، باید بدانیم که این مشکل ممکنه هزار علت داشته باشه. اگر یه وقتی برامون یک مسئله ای پیدا میشه، یک دگرگونی پیدا میشه، باید بدانیم که این به خیلی از چیزها ممکنه برگرده، به خیلی از خصوصیات نفسانی ما ممکنه برگرده، خصوصیاتی که برای خیلی ها اون خصوصیات حل شده ولی ما هنوز گیر اون مطالب هستیم، ما هنوز گیر هستیم در این به اصطلاح مسائل. پریروز تهران رفته بودم، پریروز بود، دو سه روز پیش بود، فاتحه ای رفته بودیم برای یکی از والده یکی از دوستان رحمت خدا رفته بود. ما رفته بودیم از همین مجالس خیابونای بالای شهر بود. اولا که مسجدش خودش که مثل کلیسا بود، اون که دیگه بماند، مثل کلیسا درست کرده بودن اصطلاح مسجد رو، مسجد. بعدم وضع داخلیش و این آدم به یاد همه چی مینداخت غیر از خدا، به یاد همه چی غیر از خدا. خب ما هم تشریف بردیم و و وقتی که خود زودتر رفتیم دیدیم که او چه خبره، بیا و تماشا کن. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، کرواتی از این طرف گرفته تا اون طرف و نمیدونم وضعیت های اونچنانی و خانوم هایی که دارن میان بیرون. به به، من گفتم اینجا عروسی بود یا مجلس فاتحه است؟ ما کجا آمدیم؟ البته اون مجلسی که مربوطه به این والده دوست ما بود نبود، یعنی مجلس اونها بعد بود، اینها قرار بود بیان بیرون و بعد اینها برن، منتها اونقدر این فاصله تنگ شده بود که هنوز اونها جمعیت توی چیز بود. دیدیم به به به، این همون وضعیت عروسی، فقط سیاتنش کرده، هیچ تفاوتی نکرده، هیچ مسئله فرقی. گفتیم که چه عزایی، چه عزاییه، این چه تسلیتیه، بیان بیرون بخندن این با اون. انگار عزیز من فردا همین مجلس تو همین مسجد کلیساگونه که برای اون از دست رفته تو گذاشتن، فردا هم برای تو میگذارن. اصلا ما عبرت نمیگیریم، ابدا عبرت نمیگیریم. من در همونجا البته یک رو بیشتر نبودم، من یک رو رفتم و آمدم، چون میبایستی که به مجلس شب اینجا برسیم، مجلس رفقا و دوستان. در همون یک رو یک کسی رفته بود و میخوند و از طرف صنف فلان تسلیت از رفیدم، یکی آمد از طرف اون، آقا حضرت عالی اسمتونو بفرمایید. اسم حضرت عالی، گفتم نیازی به ذکر اسم ما نیست، زیاد نیازی نیست، که مقدم نمیدونم جناب آقای فلان رو از کجا ماندم، گرامی میدونم. ما اومدیم اینجا عبرت بگیریم یا اومدیم خودمون رو نشون بدیم؟ اومدیم شخصیتمون رو اضافه کنیم؟ اومدیم بر انانیت خودمون اضافه کنیم؟ در مجالس اهل بیت آمدیم، میایم از اهل بیت استفاده کنیم یا لباسمون رو به رخ دیگران بکشونیم؟ زیور و آلاتمون رو به این و اون نشون بدیم؟ چی کار میخواییم بکنیم؟ ها؟ لباس رو بخواییم به رخ کی بکشونیم؟ بگه هنره. مگر نداشتن گناه عیبه؟ که حالا فرض بکنید که یه کسی چون داره باید لباس کذایی باید بپوشه و بیاد بگه من اینو دارم، تو هم همون پولو داشتی، خب میرفت بهتر از تو میخرید میآورد، هنر نکردی. انسانیت تو به رخ بقیه بکشون، عطوفت تو به رخ بقیه بکشون، رحمت و محبت تو به رخ بقیه بکشون، صفا و صمیمیت تو به رخ بقیه بکشون، اتحاد و نوع دوستی و وحدت و یگانگی و تساوی خودت را به رخ بقیه، اینها رو باید به رخ بقیه کشون. ها، اون وقت شما می‌بینید تو این مجالس بلند میشن میان با چه آرایش هایی، با چه لباس هایی، با چه کفش هایی، تق 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 تق، این توی همین چیزا را خیر سرتون با اون مجلس فاتحه اومدنتون، دسته های گل بیارن، این خانم اومد اون خانم رفت، نمیدونم برای این آقا چیکار کردیم، برای اونجا پلان کردیم چیکار که، از این بازی ها، از این بازی های محوه محوه. واقعا انسان تهوع میگیره، ولی نمیدونم چرا این مردم تهوع نمیگیرن، چرا نمیگیرن و چرا اصلا زندن با این مطالب، مردم زندن، زندگیشون اینه، اگر نباشه فلانه. اصلا اگر نباشه بهش بر میخوره، نباشه ناراحته. اسم منو تو این مجلس نیاوردن، خون خونشو میخوره. چرا اسم منو تو این مجلس نیاوردن؟ مگه من کمتر از فلانی بودم؟ پلاکارد آوردن واسه اون زدن، چرا واسه من نزدن؟ درست شد. ولی وقتی اومد به من گفت آقا اسم من چون نیازی ها به گفتن اسم بنده نیست، به شعر تو بخون. چیه این حرفا؟ چیه این مسائل؟ این بزرگان آمدن اینها رو یاد دادن. یه دفعه ما مرحوم آقا رفته بودیم، خدا انشاءالله نمیدانم مدتی است اطلاع ندارم، از یک از دوستان سابق و صمیمی مرحوم آقا، انشاءالله اگر هست که خدا سلامتش بدارد، و اگر هم به رحمت خدا رفته که خدا با موالیانش محشور کنه، همون کسی که ایشون گفتن که ما به اتفاق دو نفر از نجف پیاده آمدیم کربلا در نیمه شعبان در روح مجرد، که ما آمدیم به اتفاق دو نفر، یکی همین بود که کفشش رو انداخت گردنش نزدیک کربلا و مثل هور آمد. مرد بزرگی بود، مرد معروفی بود، بزرگی بود، اهل علم نبود، ولی خب مرد متشخص و مراقب و اهل معنا بود. مدتیست خیلی وقت ندیدم، اتفاقا خیلی دلم هم میخواد که اگر حیات دارن بهشون رو زیارت کنم. روزه‌ای داشت دهه محرم در تهران، مرحوم آقا یکی دو دفعشو میرفتن، یه دفعه یا دو دفعه از دهه رو میرفتن، گاهی اوقات در مسجد قائم بود، گاهی اوقات در مسجد لاله‌زار. یه دفعه رفتیم، با اتفاق مرحوم آقا رفتیم در مسجد لاله‌زار، یعنی عصر همین ایام، عصر تاسوعا بود یا عصر روز هشتم بود، هفتم بود. اون شخصی که بالای منبر بود اون صحبت کرد و فلان، و نمیدونم بزرگان تشریف آوردن و مزین کردن و فلان، و اسم آقا رو بلد نبود، فقط همین در حد همین. وقتی که آمدیم بیرون تمام شد اینها، اومد با گفت آقا خیلی عذر میخوام از حضرت عالی، بنده اسم شما را نمیدانستم، اسم شما چه، یا قصوری نباشه، تقصیری از طرف بنده من نمیدونم. ایشون فرمودن که لازم نیست اسم مرا بدانید، و دیگر هم این مطلب را تکرار نکنید راجع به بقیه، راجع به بقیه هم نکنید این کار را. اون دیگه خیلی رنگش قرمز شد و یک سری تکون داد و ولی گوش نمیدن. اینا اصلا زندگیشون با این حرفا میگذره، تکرار نکنن فردا دعوتش نمیکنه، پس فردا چیز نمیکنه. درست شد. لازم نیست و راجع به دیگران هم نکنید. این دستور، دستور اولیای خداست، دستور بزرگانه. درست. اما در سایر جاها میبینیم عکس این قضیه است. باید اسم ببرن، باید حتما بگن خدا با نی فلان رو، آقای فلان رو نمیدونم حاجاتش رو بده، ذخیره آخرتش بکنه. خب مگه خدا نمیدونه؟ نیاز به گفتن تو داره گوشاشو وا کنه؟ خدا رو میدونه دیگه، این کی پول داده، کی زحمت کشیده، کی چای میده، کی چی میده، داره خودش داره تماشا میکنه. مردم دنیاشون اینه، دنیای مردم یعنی اعتبار. این اولیای خدا آمدن ما رو از این اعتبار درارن، بکشن بیرون. بابا شما مثل این مردم نباشید. خب برید همین امروز بلند شید برید این جاهایی که ختمه، برید دیگه همون جایی که نگاه کنید ببینید دیگه، اعتبار را ببینید. مرده، عروسی که نیست، مرده، طرفش مرده، ببین چطوری بلند میشه میاد تو مجالس. او و اونی هم که دعوت میکنن هر چی بیشتر آب و رنگ بده، هر چی بیشتر نمیدونم مایه بگذاره، هر چی بیشتر تعریف کنه فلان، بالا پا این چه بکنه، این صاحبان عزا بیشتر خوشخوشانشان بشه و بیشتر نه خوب بود، مجلس رو خوب اداره کرد، خدا کجا رفت، پیغمبر امام حسین کجا رفت، اینا کجا رفتن، امام زمان کجا رفت. اینها مسائل اعتباری دیگه، اینها دنیاست. 50 تا دوربین نمیدونم بیان یکی از اون بر یکی از اون بر اینو بندازه اونو بندازه بالا پایین طب. چی اینها که چی یعنی که چی یعنی عرض کردم یه مجلسی رفته بودم مجلس یکی از آقایان تهران فوت کرده خدا بیامرزه آدمی بدی نه بود ساده بود ولی خب دیگه حالا کل حال مجلس روزه بود ما عصر عاشورا رفتیم سالی مرتبه می رفتم من دیدن چون حق استادی هم به گردن بنده داشت می رفتم برای دیدن خوشحال می شد ما رفتیم روزه بعد دیدیم که اونجایی که کنار دیواره و فلان حرفا آیون علما نشستن همه نشستن و ما دیگه اینجا چرا بی خود باعث زحمت داشتیم رفتیم تو جمعیت نشستیم اومدن آقا بفرمایید من همینجا خوبه همینجا بعد شروع کردیم اون منبری هم اتفاقا منبری خوبی هم بود داشت خوب گریه داشت می آورد و بعد یک دفعه یکی اومد با یک دونه از این دوربین‌های 2.5 متر و او گذاشت در چیزش هی یکی یکی عکس بگیره فلان این آقایون اصلا مجلس و خراب خراب آخه ایچ با امام حسین هم بازی میکنیم بابا ول کنید دیگه خب آقا میتونید وقتی چای میدین بلنشین بیاید این قول منقلتون بشکتون رو بیارید به چرخونید نمیدونم پران این چی آخه داره روزه ودا رو میخونه حضرت زینب و چی میخونه اومده یکی یکی اینام که داشتن گریه میکنن سرش نمیم بیادن بالا ما هم هستیم اون یکی اینها چیه اعتبار امام حسینم میشه چی از امام حسینم استفاده ابزاری میکنیم دیگه خب فضای مجلس خراب شد وقتی تمام کرد من دیگه بلند شدم رفتم چی میشه امام حسین خبری نیست از امام حسین خبری نیست بلند شدم میام چیکار کنم خب ما رم دید دیگه خب خوشحال شد خبری نیست از خدا خبری نیست تو این مجالس از خدا خبری نیست از امام زمان خبری نیست از تو صحبت‌های ما خبری نیست همه اعتباره همه فلانه نگاه کنید ببینید تو این صحبت ما چه جمعیتی آمده اعتباره جمعیت فردا که نیان این مردم بله تحت تأثیر بعضی از هم چیزا قرار گرفت اگه بیان تحت تاثیر قرار نگرفتن نیان اگه رأی بدن یه بنده خدایی میگفتش که نفر اول نم تو چی شده بود فلان چند شما خودم داشتم ازش میشینم دل رسول الله را شما شاد کردید چون تو نفر اول شدی شاد شد ولی چند سال بعد که نرفت اون ولا نه چیز نبود استقبال خوبی نبود حتما بعد تو باید چیز بشی اینا چیه بازیه با دین و پیوستن به دنیا به بهانه دین جای پیغمبر رو دل رسول الله رو شاد کردیم خب و دو دل مشتی غضنفر رو شاد چرا پیغمبر رو میکشی جلو چرا رسول الله رو میکشیم جلو چرا امیرالمؤمنین رو میکشیم جلو چرا امام زمان رو امروز دل امام زمان شاد شد بله خب اگه امروز شاد شد سال بعد پس دل امام زمان خونه دیگه اگه امروز شاد شد پیشود امام زمان با همینا دلشون شاد شد و همینا بعد یه جوری دیگه بازی با امام حسین تشکیل مجالس به اسم امام حسین تشکیل هیئات به اسم امام حسین توش چیه؟ تش چی در میاد؟ توجه کردید شیطان خوب میاد و از اون لابلا یواش چنان زیرکانه چنان موزیانه چنان با ظرافت میاد و میاد جلو و جا باز میکنه و توجیه میکنه کار رو توجیه میکنه عمل انسان را توجیه میکنه و انسان اقدام میکنه یه دفعه نه عجب چه کلاهی سرش رفت. 10 سال گذشت، 10 سال گذشت و 10 سال داشته خلاف میرفت. حالا تازه اگر خدا دستشو بگیره، یه دفعه هم ممکن نه دیگه، یعنی بره دیگه. مسیر اولیاء خدا و مسیر اهل معرفت، مسیر اینها بیرون آوردن انسان از اعتبارات، از مجاز هاست، از این امور دست و پاگیره، از این امور دست و پاگیره، اموری که فکر انسان و ذهن انسان را مشوش میکنه و انسان را به اضطراب میاندازد و دائما در حال تشویش و اینها میگذرانه. الان شما نگاه کنید به مردم، اوضاع، وضعیت، چه میخواد بشه، چه فلان بشه، چی بشه. اما اون کسی که دلش رو به جای دیگه سپرده، دلش رو به خدا سپرد، شب و روزش رو میذارون، هرچی میخواد بشه خب میشه دیگه. من چرا نگم اگه راحت بگیرم خوابمو بکنه، اون که باید بشه خب میشه دیگه، خوابمو بکنه. کارم که به دست من نیست که بخوام کم و زیاد بکنم، نه، کار به دست از ما بهتران و ما هم که خودمون رو به خدا سپردیم. این مسیر مسیری است که آدم را به انسان فهم میده و شعور میده و به انسان ادراک میده در همه ابعاد زندگی و میاد انسان را بیرون میاره. اونچه که بنده در صددش بودم مخصوصا برای مخدرات، توجه به این نکته بوده که اذهان را از توجه به ظاهر و توجه به مطالب چشمگیر، اذهان را خارج کنم، مخصوصا نسبت به مخدرات که خب طبعا یک همچنین مطالب بیشتر اونها باهاش برخورد میکنن. اعتبارات، مجازها، مسائلی که به اسم دین اون مسائل به عنوان یک واقعیت مطرح میشه، قضایایی که به این عنوان مثلا ممکنه مطرح بشه و انسان اونها رو واقعیت بخواد بپنداره، اینها چیزهایی است که باید انسان به اونها توجه کنه. البته همونطوری که یکی دو شب پیش عرض کردم، راه مرحوم آقا به دو طریق با دوستانشون بود. طریق اول مسائل مهم و مسائل اساسی که عدم توجه به اونها در حکم خط قرمز بود برای ارتباط و بسیاری از افراد از این خط قرمز عبور کردند و موجب قطع رابطه با ایشون شدند. این خب در وهله اول. و اما در وهله دوم مطالبی بود که نه، این مطالب خود شخص استفاده می کرد، یعنی هرچه بیشتر اینها را به کار می بست، خودش اینها را بیشتر بهره می برد و خودش بیشتر استفاده می کرد و طبعا زمینه برای رشد را خودش فراهم میکرد. خدا هم که خب کمک میکنه، خدا هم کمک میکنه و انسان را عبور میده از این مسائل، از این مطالب. خصوصیتی که بنده در پیش هستم این است که اون چرا که بنده در زندگی شخصی خودم با این افراد، این بزرگان تجربه کردم، اونها را بیام و به رفقا اونها را منتقل کنم. طبعا برای همه این مسئله جای حرکت داره. وقتی که میگم در فلان مجلس، فرض کنین که در یک حالا مجلس ضرورتی نداره، حالا شرکتش ضرورتی نداره، حالا بعضی ها میخوان بگیرن اشکال نداره، در خود زمان ایشون هم تشکیل بعضی از مجالس بوده، حالا اگر یکی نمیرفت یا حالش اقتضا نمیکرد دیگه نباید دیگه پشت سرش حرف زد و صحبت کرد که فلانی نمیاد، فرض کن در اینجا این ولایتش کمه، این تبریش کمه، این نسبت به چی کمه، وقتی که فلان افراد شرکت میکنن تو دیگه چرا شرکت نمیکنی؟ خب نمیخواد، حالش اقتضا نمیکنه. خب بقیه میتونن برن طبق موازین و طبق شرایط باشن، خوبه، اشکالم نداره، خیلی هم به اصطلاح مناسب هست. اینها باید انسان این مطالب را رعایت کنه، نسبت به افراد باید این مسائل رو باید رعایت کنه و دیده شده. ببینید اینی که من میگم ما میخوایم خارج بشیم و خارج کنیم از هان رو، برای همینه. یه مجلسی هست، خب در این مجلس یکی از شخصی دعوت میکنه بیاید در اینجا، حتما الزامی که نیست که افراد شرکت کنن، میتونن بیان، میتونن، هر کی اومد بسیار خوب، قدمش رو چشم، هر کی هم نیامد خب نیامد، سرش درد میکنه، مانع داشته، فلان، حالش اقتضا نمیکنه. تا به حال اتفاق نیفتاده بنده رفقا و دوستان رو دعوت کنم به مجلسی در اینجا و چه مجالس دیگری، و اگر یکی نیامد آقا چرا نیامدی، اصلا توقع ندارم، فقط یک اعلانه، آیا همچین مطلبی هست، همچین مجلسی هست، اگر مانعی نداشی تشریف بیارید. مثلا یه نفر از افراد بود، یه وقت به من گفت در این مجالس عنوان شما، یعنی این قضیه مال 3 سال پیش قبل از اینکه این تعطیل بشه عنوان به اون کیفیت و برگرده به این وضعیت فعلی، که چقدر خوب شد که این قضیه اتفاق افتاد، واقعا مصیبتی ما داشتیم اصلا اون زمان. یه وقت بگو این آمدن در این مجلس شما این حتما الزامیست، خب آدم نوارها را میتونه گوش بده، حالا توی یه چیز این حرفا میتونه گوش بده. گفتم نه، الزامی نیست، ولی اگر چیزی گیرت نیامد به منم اعتراض نکن. الزامی نیست؟ بله. سیدی رو برداری بذاری تو ماشین داری میری فرض بکنی که فلان جا دفترت فلان یا هر جای دیگه هست، بذاری گوش بدی، خب اشکال نداره، انسان نسبت به بعضی از به مطالب اطلاع پیدا میکنه. ولی خدام چیکار میکنه؟ خدا میبینه چقدر مایه گذاشتی. آیا اینی که الان تو داری میگی من سیدیشو گوش میدم، به جای آمدن به قم و تشرف به حرم حضرت معصومه در وهله اول، اول تشرف، اول زیارت، تشرف به حضرت معصومه و بعد آمدن با اون کسی که میگه حالا این یه 2-3 ساعتی من روز جمعه وقت پیدا کردم و به یه کارهای دیگه برم بپردازم، خدا الان اینو به یه حساب میذاره، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. بالاخره تو هم این مطلب رو میشنوی، چه با صحبت، چه با سیدی، چه با فرض بکنید که آنلاین اینترنت، الان خیلی الان دارن این مجلس ما رو دارن میشنون آنلاینه، درست میشنوی، ولی تفاوتش چیه؟ الان اون طرف دنیا هم دارن این مجلس رو الان میبینن، میشنون مطالب رو الان دارن میشنون، خب اونا خب تقصیر ندارن، اونا خب مسئله تفاوت می. ولی اگر کسی مثلا من باب مثال حالا مجلس دیگری که خب مربوط به غیر از این مخدرات هست و اون کسی که میاد و علاقه داره و بیاد و در این حال و هوا خودشو قرار بده، تا اون کسی که میگه خب حالا فرض بکنیم که ما سیدیش هم میتونیم گوش بدیم، خدا به همون مقدار سیدی رو فقط میذاره گوش بدی، چیزی دیگه توت فرو نمیره، تو قلبت دیگه چیزی فرو نمیره، تو نفست دیگه چیزی فرو، او فرو رفتنش مال آمدنه، اون مال آمدنه. مگر کسی که خب نتونه، شخصی نمیتونه، خب نمیتونه، اون تکلیفش دیگره. خلاصه اونجا نگاه میکنن ببینن چقدر مایه گذاشتی واسه کارت، واسه راهت، واسه کارت و برای راهت چقدر مایه گذاشتی، چقدر حال و هوا رو داری، آیا مصاحبت با دوستانت برات اهمیتت بیشتره یا دعوت به بعضی از جاها. ملائکه خوب میفهمند، خوب نگاه میکنند، خوب این حسابو میرسن. ما دوربینی که بیاد این طور عکس برداری بکنه نداریم. این دوربینی که عکس برمیداره فقط خیلی هنر داشته باشه و شفاف همین ظاهر ما و صحبت. اون دوربینی که بیاد این طور رو برداره، اون ملائکه چپ و راسته، اونا فقط اینو ور میدارن تو دل چه خبره. به همون مقدارم هم تزریق میکنن، به همون مقدار تزریق میکنن. یکی همون روز جمعه درش شوق پیدا میشه که برنش بیاد، یکی شب جمعه، یکی شب پنجشنبه، یکی از این مجلس عنوان آرزو میکشه تا مجلس عنوان دیگه کی میشه که بیاد. در تمام این دو هفته سه هفته دلش اینجاست. اینا همه فرق میکنه، تفاوت داره، والله تفاوت داره. بنده دارم قسم جلاله میخورم که به هر مقدار پول بدیم آش میگیریم. این مسئله، این قضیه. در زمان آقای انصاری در همدان خب خیلی سرد بود و پدانر، یکی از رفقای بیاد میگفت من برای آمدن به مجلس آقای انصاری در صبح جمعه بود یا صبح یک شنبه بود نمیدونم، مجلس رفقا اون یک شنبه نه، مال روزه، روزه مرحوم آقای سبزه بود، در مجلس اصلا شب تا صبح که میشد در روز میرفتم بازار، همش به این بودم که این جلسه بعد کی داره میاد، یعنی کار میکردم. بعد وقتی که ایشون میامد و صحبت میکرد حرفها رو میخوردم، مثلا ایشون وقتی حرف میزد میخوردم اون حرفها رو. خب نتیجهش هم میدید، نتیجهش هم میدید و مشخص بود. در حالی که یکی دیگه هم بود به زور از خواب بیدارش میکردن، بلند شو بابا بریم بیا، حرف رو گفت سرده بابا، یه نگاه میکرد چقدر برف اومده، گفت بابا نگاه که اینقدر برف اومده، گفت بابا پاشو خجالت بکش فلان، آقای انصاری به خاطر ما داره میاد، اسم نمیبرم، به خاطر ما داره میاد، بلند شو بریم. بالاخره به زور و فلان میکشید میومد این حرفا بود. نتیجه شد اینگه رفته یه فیلم تماشا کرده اومده، نتیجه نداره. بزو این قبل از اذان صبح آقای بیاد میگه ما در خونه بودیم که اولین شخصی بود که تو این برفا نیم متر پای من تا زانو میگه تو این برف، تو میگه تا زانوی من برف میومد فرو میرفت. اولین نفر پای رفقا که میمدن میفهمن گفت اینجا پا آقای بیاته، کسی نیومده بود، نیم متر برف آمده بود در شب. میشه بگم این جای پای به اصطلاح اونه، میگم میرفتم در خانه را میبوسیدم، اینجا خونه ایست که ولی یه خدا داره میخواد بیاد صحبت کنه. بله اینها حسابه ها، من این چیزها رو از مرحوم پدرمون دیدم ها. حالا اون آقای بیاد جای خود داره. خب نتیجهش هم میبره انسان، نتیجهش رو میبره، فایدهش رو میبره، آثارش خب براش پیدا میشه. کسی که ولنجه فقط از این صحبت ها به عنوان سیری اونم تو ماشین بذاریم استفاده کن، ما همینه. خیلی خب آقای فلان درس اخلاق میگه، آقای فلان هم میگه، آقای فلان میگه، تهرانی هم میگه، خیلی خب اینم یکی مثل اونا، شاید اونا هم بهتر بی. این مطلب مطلبی بود که من امروز میخواستم خدمت رفقا عرض کنم که اینها همش حساب شده است. وقتی من میگم زن با مرد صحبت نکنه، زن اسمس برای مرد نفرسته، برای چیه؟ خب یه چیزی میدانم که میگم. نه مثلا خب آه ما با فلان کس حرف میزنیم، خب مثلا مسئله نیست. خب حتما بعد مگه چی میخواد بشه؟ یک تأثیری میگذارد که دیگر شمای قبل از صحبت نیستید. نیستید. چرا میگم وقتی که رفقا وقتی که از دیگه میخوان برن، یعنی قبلا گفته بودم، قبلا گفته بودم که وقتی که رفقا میخوان صحبت بکنن با زن نباید برخورد کنن، روبرو باید باشن. بعد یکی رفته بوده گفته بوده من استثناء هستم. کی گفته شما استثناء هستید؟ مگر بنده گفتم شما استثنایید؟ چرا باید این حرفای خلاف باید باشه؟ وقت از ما ببینن بگن این آقا که این آقا رو فرستاده داره میگه من استثناء هستم، بعد اون حرف منو بیان نیا کنن. هیچ نباید اینطور باشه. به تناقض بیفتن، به گیجی بیفتن. پاسخگو کیست؟ بنده که این مطالب را عرض می کنم می دانم که مرحوم آقا راجع به این قضیه چه ها گفتن، چه تجربه های اون زمان داشتیم و چه تجربه های بعد از فوت ایشون برای ما پیش آمد که ما اون دستور اسلام را می گیم انجام بدید. خب الان به من چه مربوطه فلان کنفرانس و فلان سمینار اینا همی زنن مرده در حرف می زنه یا زنه داره حرف میزنه دوتا آخون نشستن صافت اون چشما و ابروهاش برداشتن فوکاس کرد زوم کردن و چیکار کردن؟ من چه میدونم؟ اونا برن پاسخ خودشونو بدن. مثل اینکه چندی پیش یه شیخی رفته بود، نمیدونم شیخ بود کی بود، گفته بوده که اهل علم مثل طبیب میمونن، اشکال نداره بخونین با صدا قرآن بخونین با صدا قشنگ. من تو اون جواب چه گفتم؟ که خب بگید ترانه و تصنیف هم براتون بخونن دیگه، مثل این اشکال نداره دیگه، اهل علم اشکال نداره. اهل علم اصلا فرق میکنن، از کره ماه اومدن، اصلا این خصوصیاتشون تفاوت داره، این سایکولوژیشون تفاوت داره، فرق میکنه. همه یکی ان آقا، همه یکی ان، هیچ تفاوت. پزشکش همینه، مهندسش همینه، تاجرش همینه، اهل علمش هم همینه، مجتهدش همینه، مرجعش هم همینه، همینه. او سلمان بود که فرق میکرد. سلمان نه مرجع بود و نه مهندس و پزشک و فلان بود، انسان بود، رسیده بود، از نفس گذشته بود، اون براش فرق نمی کرد چه صحبت بکنه یا نکنه. اما برای بنده که می بینم فرق می کنه، در خودم تفاوت می بینم، نبینمم می خوام نخوام یه جوری دیگه می شه. چطور وقتی که میگیم آقا فرض بکنی که فلان مجلس نه می شه ما رو اونجا بفرستیم، ما چی شد؟ مال چیه؟ مگه شما برای خدا نمیخوای بری؟ خب برو اینجا. چیه این قضیه؟ آخه بعضی ها هستن که نمیدونم میگن ما فقط جوابمونو فقط شما میدیم. بودم نه، هزار تا مثل شما هستن، برو تو، برو کار خودتو بکن. چیه قضیه؟ هممون گیریم، هممون میلنگیم. مگه در همین حوزه علمیه، در همین حوزه علمیه مگر عکس بعضی ها رو به در و دیوار نزدن و گفتن که اینها چه کارهای انجام دادن؟ مگه نزدن از افرادی که اینها مؤمن بودن، مجتهد بودن، رساله عملیه داشتن، کارشون به دادگاه کشید، نمیدونم چی شد، فلان شد، برای هم خط و نشون کشیدن، هم اوائل انقلاب و اون به اصطلاح دو سه سال اول انقلاب. مگه نبودن اینا؟ اینا چند ساله بودن؟ 20 ساله، جوان 20 ساله بودن یا پیرمرد 60 65 ساله بودن؟ شما فکر کردید فقط شیطان سراغ 15 20 ساله ها میره؟ نه، همه جا هست، همه این حرفا هست، همه این مسائل هست. چرا حضرت زهرا میفرماید حضرت زهرا بهترین زن اون زنی است که نه مردی او را ببیند و نه اون مردی را ببینه؟ چرا این حرفا آقا مال اون زمان است، این مطالب مال اونجا، الان دیگه این حرفا نیست، الان دیگه جای این حرفا نیست، الان کجا انسان میتونه زن پیدا کنه؟ مگر زمان حضرت زهرا معلم بود؟ مگر زمان حضرت زهرا معلم زن بود که مربوط به اون زمانه؟ چند تا در زمان حضرت زهرا معلم زن سراغ داریم تو مدینه؟ چرا تهمت به ائمه میزنین؟ چرا اون چرا که هست تحریف میکنین؟ نه، الان رشد پیدا کرد. رشد پس پیدا کردن، الان خانوما رشد پیدا کردن، مغزشون بزرگ شده، الان مردا رشد پیدا کردن، چیزیشون نمیشه، طفلکی‌ها رشد پیدا کردن. صد رحمت به اون رشد همون موقع، بیام به شما بگم چه رشدی پیدا کردن. حالا یه خوده بذارید بگذره، مسائلی خواهید شنید، مسائلی خواهید شنید، رشد اینها مسائلی خواهید شنید. حضرت زهرا میگه هر کسی میخواد دنبال من و پدرمم بیاد اینه، من حرفمو زدم، نمیخوای گوش بدی نده، میخوای تحریف بکن بکن، میخوای به من تهمت بزنی ای آخوند فلانی بزن، هر کاری میخوام روز قیامت پدرتو در میارم، پدرتو در میارم که به مردم اشتباه آمدی، به مردم گفتی، حرف منو تحریف کردی، ولی این حرف من مال توی آخوندی که داری تحریف میکنی نیست و مال اونی که داره حرف تو رو میشنوه نیست، این حرف من مال اونی که میخواد گوش بده. من دارم برون بنده کتاب نوشته بودم، آمدن گفتن آقا کتاب شما اینه فلان، این حرفا راجب اربعین، گفتم این کتاب برای شما ننوشتم، خب داری داد بیداد میکنی، تو گوش نده نده. من این اربعین رو نوشتم برای کسی که میخواد گوش بده، بخونه، فهمید، خودش میدونه. برای شما اصلا ننوشتم، اصلا نخب، چرا پول تو حروم میکنی؟ چرا اصلا پول تو حروم میکنی؟ نخب، کی گفت؟ ولی نوشتم برای کسی که اون شخص اگر آمد خوند و عمل کرد و نتیجه شد دید، بگه خدا پدر اینو بیامرزه. و اگر من ننویسم، همین خانم روز قیامت جلوی پدر من، جلوی منو میگیره، فلانی من که قابل بودم برای اینکه به این حرف عمل کنم، من که لیاقت داشتم برای اینکه به این مسئله ترتیب اثر بدم، چرا منو محروم کردی؟ وقت من چه جوابی دارم بدم؟ بگم که اگر من می نوشتم اونا مسخره می کردن؟ گفتم اگه من برای اونا زندم که حالا تو واسه اونا می خوای منو محروم کنی؟ به خاطر یه مش لات که نمیان فرض کنی که یه مش عاقل رو بیان محروم کنن. به قول معروف میگن که برای یه بوته خار که در باغو نمیبندن. این برای اینه. خود قرآن مالکیه، قرآن هم مالی کسی است گوش بده، برای کسی که بخواد عمل کنه، قرآن مال اینه. اما راجع بقیه افراد نخه، اصلا کسی قرآن رو باز نکنه نکنه. درست، اینها مطالبی است که خب شاید اقتضا میکرد که بنده راجع به این مسئله عرض بکنم. مطلبی که حالا قبل از پرداختن به این چیزها دیگه باید این چیزها رو، چون دیگه سخن به درازا کشید، یه چند دقیقه به این مسائل بپردازیم. خب ماه محرم در پیشه، بنده دیگه دیشب صحبت طول کشید، نتونستم این مطلب رو به رفقا عرض کنم. ماه محرم و صفر ماه عزاداری است، ماه خوب مصیبت اهل بیت و طبعا به طور کلی حال و هوای انسان هم در این یکی دو ماه فرق میکنه، تفاوت میکنه و به سمت حال حزن میره. از مطالبی که باید در تجربه و سخنان بزرگان ما دریافتیم خدمتتون عرض بکنم، یکی این است که منزل باید در این دو ماه تفاوت داشته باشه با سایر ایام. آثاری از حزن و آثاری از این مصیبت باید مشهود باشه، اما نه به مقداری که دیگه چشمو بزنه و برای انسان خلاصه حالت قبض بخواد بیاره، مخصوصا برای بچه ها که خب طبعا بیشتر تحت تأثیر واقع میشن. سیاهی برای بچه خوب نیست، باید مقدار کمی باشه، همینقدر حال و هوا یه خورده تغییر پیدا کنه که افرادی که وارد میشن بدانن که نسبت به این مسئله انسان اهتمام ورزیده، احترام گذاشته و به این مصیبت. اما آمدن و سیاه کردن و نمیدونم همه جا رو سیاه پوش کردن اصلا و اصلا مورد نظر بزرگان نبوده و مورد تایید آنها نبوده و بلکه وارد شدن در یک همچنین فضایی انسان را به پایین میکشونه. ممکنه انسان وارد بشه بینه همه جا سیاهه، بره در فضای این سیاهی ها و اینها، ولی پایین آمده، بالا نرفته. ممکنه براش حال حزن پیدا بشه، ممکنه ها عجب چه حال و هوایی داره، اسامی امام حسین و بیرق و پرچم و نوشتجات و اشعار و اینها چقدر اینها چیزه، ولی اینها همش احساسه، احساس درونش خودش رو در این فضا ول داده، به عبارت دیگر جوگیر شده، در این فضا جوگیر شده. این مخالفه با سلوکه، این مخالفه با روشه. اینی که عرض کردم این قضیه، باید انسان برای سید شهدا عزاداری کنه، عزاداری نکنه عمرش برباد رفته. عزاداری بر سید الشهدا، وارد اون فضای سید الشهدا شدن، خود را در اون حریم قرار دادن، نزدیک شدن، تمام اینها وسایل جلب رحمت پروردگاری که مثل آب میاد و این زنگارها و این مسائل را میشوره و میره و دل انسان رو پاک میکنه. اما نباید نفس بیاد و خودش را جوگیر کنه و در یک فضای احساساتی و یک فضای جوگیر شده و کاریزماتیسم بخواد بیاد این عزاداری رو بخواد در اونجا بخواد بپا کنه. این غلط، این صحیح نیست به این کیفیت. اما صحبت روزه خوندن اشکال نداره، در مجلسش در منظرش انسان عرض می شود که روزه بندازه. حتی مرحوم آقا به ما توصیه می کردن ماهی یک بار در منزلتون روزه بخونید ماهی یک بار و هر خونی. خب حالا اینجا الحمدلله خب هست، اینجا روزه هست و مجلس هست و چیز، اما اون منازلی که روزه ندارن همین یه خدا بیامرزه، یه مشت اکبری بود، این روزه خون بود بله، و می آمد در مسجد و اینها روزه می خوند. مرحوم آقا گاهی از اوقات می گفتن بیاد حتی در منزل بخونه. یادمه در مشهد ایشون می آمد، هر وقت می آمد می آوردنش، وقتی که رفته بودن مشهد نابینام بود، یعنی یک نابینایی مثل این که مادرزادی داشت، حالا یا شبه مادرزادی، و این می آمد در اونجا در اندرونی و ایشون جمع می کردن، والده ما بود و نمیدونم همشیرامون، هر کی بالاخره تو اون منزل بود می گفتن بیان بشین. گاهی اوقات 5-6 نفر بودیم، 7-8 نفر بودیم، بچه ها اینها می آمدن و ایشون یک به اصطلاح روزه می خوند و اصلا مشخص بود که حال و هوای منزل عوض شده، فرق کرده. خب ذکر امام حسین همینه دیگه. خب ذکر امام حسین حال و هوا رو عوض میکنه، ولی حال و هوا را باید در مسیر اصلاح باطن عوض کنه، نه اینکه حال و هوا رو عوض کنه، انسان رو جوگیر کنه و بره در یک فضایی بزنه تو سرش و فلان و اصلا میشونه این فهمه چی کار میخواد بکنه. این غلطه، این صحیح نیست، به این کیفیت صحیح نیست. به این کیفیت 100 سالم روزه بخوانیم یک سانت حرکت نمی کنیم، یک سانت حرکت نمی کنیم. هر چیزی حساب داره. باید مجلس سیاهیش به مقدار دلگیر نباشه، خدمتون عرض بکنم، به مقدار دلگیر نباشه، باید فضا فضای روشنی باشه. اینا همه تأثیر داره. در این فضاست که ملائکه میان و نازل میشن و رحمت خودشونو میارن. اون طرف بخواد باشه، برای انسان بعدن یه مشکلاتی پیدا میشه، مشکلات راه برای انسان پیدا میشه. باید در منزل یک همچنین وضعیتی انسان ایجاد کنه، شیرینی، آجیل، اینها گز، سوهان، اینها رو دیگه برداره در این یکی دو ماه. از مهمان میخواد پذیرایی کنه، پذیرایی با میوه باشه، اشکال نداره، ولی با این چیزها که جنبه تفنن داره و به اصطلاح در عرف به عنوان یک تنوع تلقی میشه، انسان باید دوری کنه. و اما یکی از مطالبی که سوال کردن راجع به برنامه به اصطلاح عقد، عقد اشکال نداره، صیغه عقد خوندن اشکال نداره، حتی عروسی هم اشکال نداره، منتها خب شادی نباید باشه. فرض کنین که دست زدن و فلان و این چیزها، این که مراسمی که عادیه که خب طبعا نباید باشه، و شیرینی و اینها نباید باشه. اینا همه خب انسان با حلوایی با خرمایی چیزی مثلا پس کنی که میتونه، اما خود عقد هیچ اشکال نداره، به هیچ وجه هم اشکال نداره. به اندازه سر و سوزن این عقد با عقد حتی شب تولد امام هم فرق نمی کنه، چون عبادته، عبادت که دیگه فرق نمی کنه. شما نماز امشب بخونید یا فردا شب، هر دو نمازه. چرا شادی کردن غلطه، شیرینی خوردن غلطه، اینها غلط. عروسی هم اشکال نداره، اون هم در این مسئله باز تفاوتی نداره. این هم یک از به اصطلاح مطالب بود. مطلب دیگر رفتن به این مجالس روزه و این هاست که بنده عرض کردم که بهتر مجالس در روز باشه نه در شب. اما خب به خاطر اینی که ممکنه کار داشته باشن افراد، این دهه محرم و دهه آخر ما سفر اینها، حالا شبم باشه اشکالی نداره، خیلی سخت نمیشه بگیریم، چطور این که خود در زمان مرحوم آقا هم سخت نمیگرفتن راجع به اینها. و رفتن خانوم ها هم که بلا مانع هست میتونن برن، منتها توجه داشته باشن سر و صدا نکنن و صحبت نکنن و به اصطلاح از مطالبی که گفته میشه از اون مطالب استفاده بشه. همونطوری که عرض کردم، مطلب دیگر این است که گوینده باید در مخاطب با خانم نباشه، نه او اونها را ببیند و نه اونها او را ببینند، باید به یک نحوی باشه که این مسئله مورد رعایت قرار بگیره. خب اینها مطالبی بود که قدیم صحبت به درازا کشید. حالا اگر این سوالاتی هست بفرمایید که تا یک چند دقیقه‌ای که میتوانم این به این مسائل بعد. یکی از مخدرات ظاهرا از مخدرات کرج هستن، منتها خب دیگه چون اونها هم به این سخنان دسترسی دارن لذا من حیث المجموع گفته میشه. گفته میشود غسل جمعه را روز پنجشنبه و شنبه رجاعا هم میشود انجام داد. درست است، غسل پنجشنبه و شنبه رجاعا نیست. اگر کسی نمیتواند در جمعه غسل کند، در روز پنجشنبه عصر پنجشنبه به جای فردا میشه غسل کنه، و اما از جمعه به بعد اون این غسل قضا به حساب میاد و انسان با باید وضوع هم بگیره. آیا در این صورت هم به شرط صحت کفایت از وضوع می کند؟ نخیر، باید در این صورت وضوع گرفته بشه. به ما گفته شده که اگر به هنگام نماز زنگ خانه را زدن و کسی در منزل نبود، می توانیم بدون اینکه پشت به قبله کنیم در را باز کرده سر نماز برگردیم. درست است. البته اگر احتمال می دیم بر این که شخصی که زنگ زده، این شخص یک فردی است که خلاصه اهمیت داره آمدنش، حالا بچه از پشت در، یا اینکه میتونیم ما این کار رو انجام بدیم. ولی اگر نه، فرض کنید که احتمال بدیم که یه زنگ چیزی هست، حالا 2 دقیقه هم دیگه میتونه بیسته، نباید این کار انجام بشه. شخص دیگری در تلویزیون گفت میتوانید نیت نماز را به درکتی برگردانید و زود سلام دهید و در را باز کنید. درست است. نه خیر، نمیشود. باید انسان بداند که اون فرد فردی است که اهمیت داره و مهمه، حالا بچه کوچیکه یا مثلا مریضه یا یک شخصی است که اگر مهمه مثلا جای آمده، و نه اینکه یک به اصطلاح فرد عادی انسان احتمال میده خب حالا وایس، حالا 2 دقیقه دیگه صبر میکنه. این در این صورت باید نماز رو بخونه. نماز رو به همین کیفیت نمیشه انسان باطل بکنه. گفته میشود هنگام قرار دادن ظرف آب یا غذا اگر بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم، دیگر شیطان قدرت انجام این کار را ندارد. درست است. آیا ظرفی که درب آن باز مانده باید آب کشیده شود؟ ظرف هایی که در یخچال است هم مثل ظرف ماست دچار این مشکل میشه؟ برای چه مدت؟ بله، نه، ظرفی که تو یخچاله دیگه درش باز بودن نداره، این ظرف بیرونه در هوای آزاده و در معرض میکروبه، به خاطر این گفتن روشو چیز کنید و بسم الله الرحمن الرحیم هم بگیم خوبه، ولی کن این جلوگیری از که کثیف بودن و میکروب و این حرفا نمی کن. بخار حمام که به صورت قطره آب از سقف میچکه در صورتی که بچه از آن هم استفاده کرده، آیا پاک است؟ بله پاکه. اعمالی که انجام می‌دهی مثل قرآن روزانه یا نازلنا شب‌های روز و روز جمعه را می‌توانیم به انباد هدیه کنیم قبل از انجام دهیم؟ نه، نیازی به هدیه به انباد نداره، خود اونها چیز میشن، اونها خودشون بهرهشون رو می‌گیرن. در صورتی که خود و فرزند خود خردسالمان اجباراً با شخصی که غسلش را به تأخیر ارتباط داشته باشیم، آیا رای برای جلوگیری از تأثیر سوء آن وجود دارد؟ من متوجه این سوال نشدم که ارتباط داشته باشیم یعنی چه. البته خب اگر منظور این است که چیز باشه، خب باید وضو گرفت. حالا اگر شخصی میخواد غسلش رو به تأخیر بیاندازه، چه مرد و چه زن، بایستی که نمیتواند غسل بکنه، بعدن باید وضو بگیره که این باز تا حدودی از تأثیرش کم کنه. حقیر گاهی نماز مغرب و عشا را بلند میخوانم تا فرزندم به طور غیر مستقیم بیاموزد، این شرک محسوب می شود؟ نه، اشکالی نداره. به هنگام دعا برای 40 مؤمن بیشتر اقوام آشنایانی که دوچار مشکل هستند و یا بعضا گمراه هستند و نماز به فکرم می آید. نه، این اشکال نداره انسان فرض کنید که برای مؤمنین و برای اونها هم دعا بکنه، نیاز چیز نداره، ایراد نداره. آیا سالک مجاز به استفاده از کار هدیه و آیاتی که از قرآن برای رفع مشکلات در وقت توضیح شده است؟ در هر کتاب نه، اون چیزهایی که از مرحوم آقا نقل شده در همین مطلع انوار یا در روح مجرد اشکال نداره، ولیکن در این گونه موارد راجع به کتب خیلی مسائل نقل شده و اونها اثرات سو در ایجاد میکنن، و حتی ممکنه یک اشکال را برطرف کنن و یه اشکال بدتر پیدا بشه که اون برطرف نشه. در زندگی روزمره آیا همین که تشخیص می دهیم انجام کاری درست است و آن را انجام می دهیم کافی است؟ با توجه به سخن شما که حتی شخص یهودی که با عیالش صادق باشد با پیامبر است، یا باید برای انجام حق نیت قرب پروردگار را بکنیم؟ نه، هم قرب پروردگار همینه که شما کارتون صحیح باشه. لازم نیست هر عملی که میکنید روی قبله وایسید و نمیدونم قلبتون رو متوجه. تهیه کتاب المراقبات و عمل به دستورات آن لازم است؟ نه لازم نیست، ولی اشکال نداره. خواندن دعای سجده زیارت هاش اللهم اتون شفاعت الحسین در قنوت نماز اشکال دارد؟ نه اشکال نداره. برادرم در اذان و اقامه شدن محمد عبده و رسوله میگوید اشکال دارد؟ شدن محمد رسول الله عبده و رسوله، بله اشکال دارد. شدن محمد رسول الله باید عبده و رسوله نداریم. با توجه به اینکه زیارت عاشورا یا عاشورایی که در دست نماز کمی متفاوت است و چند کلمه با یکدیگر فرق میکنند و زیارت عاشورا حدیث قدسی است و نباید کلمه کمی باشد، در صورت امکان نسخه موثق آن را به ما معرفی بفرمایید. بله زیارت عاشورا همین زیارت عاشورایی که فعلا این بوده، همین زیارت عاشورا همین درسته در کتب نقل کردن، در همین مفاتیح قدیم بود، همون زیارت عاشورا خوبه. و خب با توجه به وضع جامعه امروزی هر چیزی که می‌خوایم بخریم شکل دارند، حالا یا عکس آن حیوان یا عروسک یا هر چیز دیگر را دارند یا خود اسباب بازی‌ها به صورت شکل‌ها درست کردند. کتاب‌هایی که در آن شکل حیوانات است یا به صورت کتابچه یا کارت‌هایی درست کردند که بچه‌ها با شکل حیوانات و خصوصیات آنها آشنا شود اشکال دارد؟ اشکال ندارد، ولی خوب نیست. یه وقت میگیم اشکال دارد یعنی حرامه، نه حرام نیست، ولی حتی امکان نباشه بهتره، چون خود بچه وقتی که ذهنش به سمت اینها میره با همین حال و هوا و برزخ اینها شکل میگیره و بهتر است که به این سمت نره، خودش برای خودش سرگرمی های عادی درست کنه. اگر حتی مثلا فرض کنید که بعضی ها سگ، من دیدم توی به اصطلاح منزلشون تو عروسی سگه، مجسمه سگه یا عکس سگه، اینها دیگه خیلی بدتره، اینها خیلی بدتره و این بچه از همون سنین کودکی نفسش با نفس او یک نوع نزدیکی پیدا میکنه و این براش خوب نیست و جلوی رشد بعدی او را میگیرد. خیلی از مسائلی که در اسلام مورد نهی واقع شده به خاطر تأثیرات ظاهری نیست، تأثیرات معنوی است. مثلا عروسک، خب حرامه، عروسک حرامه. الان میگن خب بچه به عروسک علاقه داره، خب این علاقه یه دختر به عروسک، این علاقه یک چیز طبیعی است، چون زن به بچه علاقه داره، این علاقه مادر به فرزند، این یه مسئله طبیعی است. ولی با این شکل و شمایل به این صورت فعلی ضرر دارد، باید یک صورتی باشه که یه چوری که به یه کیفیتی که اونطوری که باید و شاید نباشه و این تأثیر سوء داره، تأثیر سوء داره. یه وقتی یکی از ارهام بود شکایت داشت که فلان بچه در اتاقش این چیز نیست، آرامش نداره، شواد نمیدونم خواب میبینه، از این خوابای بختک و همسال زالک و کابوس و این خیلی ناراحته، خیلی و دکتر بردنش گفتن چیزی نیست فران، ولی کن خب این وضعیتش این تو. خب ما گذشت از این قضیه. یک روز اتفاقا ما در اون منزل بودیم، موقع نماز مغرب شد، من گفتم که به همون چیزها خب یه کجا یه اتاقی هست ما برم نماز مغرب شاه بخونیم، یه اتاق ما راهنمای وارد شدیم دیدم اوه 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 اصلا نمیتونم من اینجا یه ثانیه وایسم. این پر از این مجسمه های خرس و سگ و عروسک و فلان اینجاش آویزون کردم، اونجا کردن یکی از سقف را. گفتم نه آبانم همه هم یه جایی تو بالکانه اون سردم بود میام همونجا. اصلا من نتونستم اون وقت خدا به داد این بچه برسه که این داره اینجا میخوابه شب تا صبح. توجه میکنید اینها یه چیزهاییست که واقعیت داره. میگن که حالا یه نمونه خرس از اون بالا آویزون باشه خوابش، بسه جلو خوابشو میگیره، این جلو خوابشو میگیره. با هزار تا سرگرمی انسان میتونه سرش گرم کنه، احتیاجی به این چیزها نیست. اینها چیزهاییست که برای نفسش ضرر داره و بعدن یا همون موقع آثار خودش را نشون میده. اگر اشکال دارن و الان به خاطر ندانستن مسئله این کتاب ها را خریداری کردیم به کسی هدیه بدهیم اشکال دارد؟ خب بله، اونم مثل همین قضیه، اونم به همین مطلب مبتلا میشن. آیا خریدن لباس هایی که شکل دارن برای بچه ها اشکال دارد؟ اگر عرض کردم اشکال به عنوان حرام نیست ولی خوب نیست. اگر بله، هدیه دادن این لباس ها برای کسانی که برایشان فرقی ندارد اشکال دارد. خب اونا مگر بچه هاشون آدمیزاد نیستن؟ چه تفاوت میکنه؟ نظر شما در مورد شکل‌های تخیلی چیست؟ شکل تخیلی بنده نمیدونم چیست. حالا علی کلال اگر به صورت حیوان زنده باشه فرقی نمیکنه چه واقعی یا غیر واقعی. صله رحم باید با کسانی که هیچ وقت با شما ارتباط ندارن باید هم برقرار باشه. مثلا دختر دایی ازدواج کرده و میتواند شماره آدرسش را از دایی بگیری، ولی ایشان در طی 8 سال ازدواج اصلا سراغی از شما نگرفته. شاید از پدر و مادرش جویای حالت چی نشده باشد. عرض کنم حضورتون که وجوب نداره، حالا کسی میخواد انجام بده خودش میدونه، ولی این قسپل رحم الزامی نیست. استفاده کردن از پارچه امامی که کهنه شده و قابل استفاده برای امامی آیا هنوز باید مورد احترام قرار گرفت؟ برای کارهای منزل می شود استفاده کرد، بهتر است که نباشه. روستایی که شامل سنی و شیعه می باشد و سنی ها در آنجا نماز جمعه برگزار می کنند باید برای شیعه هم نماز جمعه برگزار کرد. البته فاصله این روستا تا شهر 10 الی 20 دقیقه می باشد. این مسئله از جمله مسائل اجتماعی است، بنده دخالتی در این مطالب ندارم. در بعضی از مکانهای شلوغ مثل حرم و یا خیابان موقعی که در حال رفت آمد هستیم اتفاق افتاده که یک مرد از روی سهو نند به ما برخورد کرده و یا خود ما به نامحرم برخورد کردیم. آیا در هر دوتا مرتبه گناه شدیم؟ نه، غیر عمدی باشه گناه نه. رابطه پسران با دختران بعد از تمام شدن 3 سالگی باید چطور باشه؟ آیا باید به طور کلی رابطه ها قطع شود؟ یعنی اگر 3 سال دختر من تمام شده نباید با دوست پسر که 4 سال دارد رفت آمد کرد داشته باشه؟ یا بستگی به خود بچه ها دارد که در کانا تا چهت باشد و بازی اونها در چه ساعت باشد. البته اگر انسان از 3 سالگی به این معنا نیستش که اصلا به طور کلی قطع رابطه بشه، بلکه خب بالاخره مراقبتی باشه خوبه در این مسئله. بله بله، خب این هم نسبت به این. حقیقی نمیدانم که برای دفع خواطر و اوهام شیطانی و ظلمانی که به صورتها و قالبهای مختلف در ذهنم نقش میبندد باید چه کار کنم که از این افکار نجات پیدا کنم، که بسیار از این افکار و اوهام خسته شدم. تغییر نمیدانم که باید چه کرد که میل و شوق رغبت فراوانی به ذات اقدس خداوند و ایمانم دار پیدا کنم. خب این چون تقریبا مشابه به اصطلاح پاسخ به هر دوش داده میشه. ببینید این اوهامی که ما داریم و تخیلاتی که داریم، اینها همش ریشه در خود نفس ما دارد. یعنی تا یک زمینه برای این تخیل نباشه، این ذهنیت و تخیل در انسان پیدا نمیشه. منتهی از اوقات این ریشه ها ریشه های مخفی است و در بعضی از اوقات این مسائل روشنه. در موارد عادی ارتباط انسان با افراد، با قضایا، با اخبار، با مسائل تأثیر زیادی در این تخیلات داره. هر روز که انسان کمتر از این مسائل اطلاع داشته باشه، فکرش راحت تره، آرامشش بیشتره. به چیزی که ما چیز نداریم فکر نکنیم. بنده یه وقت در یه مجلس بودم، دیدم که نشسته بودم، دیدم دو سه نفر دارن صحبت میکنن و خیلی حرفشون چیز، خب میتونستم نگاه کنم ببینم چی میگن. گفتم خب به من چه مربوطه، واسه چی ببینم گوشم و حواسم رو جمع کنم ببینم اینا چی میگن. افراد عادی فورا ذهنشون جمع میشه، حالا این سه تا، این چهار تا، اینها دارن با هم راجع به چی حرف میزنن، به ما چه، حالا بریم سر کار خودمون. ببینید اینها چیزهاییست که بنده در جلسات عنوان عرض کردم. اینها رو تخیلات اون قسمت عمدش بر میگردد به دخالتهای بی جای ما نسبت به قضایایی که ارتباطی به ما نداره. دو نفر اونجا اون گوشه دارن با همدیگه یواش حرف زن، سر ما پیچ پیچ میکنم از حرف دهن و حرکات لب و اینهاشون بفهمن چی دارم میگم. چرا؟ به چه مناسبتی؟ دارن با هم حرفشون رو میزنن دیگه. ببینم چیه این، ببینم چیه، ببینم چیه، ایناست که انسان درد را در انسان ایجاد میکنه. بزرگان همیشه دستورشون این بود که کاری نداشته باشید، تا نیامدن پیشتون شما نرید، تا حرفی رو به شما نزدن شما پیگیری نکنید. بعضی ها اصلا مریضن، اصلا مریضن، اصلا مریضن، مریضن، مریض، خود به خود میرن دنبال درد سر، خود به خود میرن دنبال ایجاد شعله و آتش، خود به خود اصلا میرن ببینن که این چیه اون چیه، خود به خود نخود هر آشی میکنن خودشونو. اینها هیچ وقت تا قیام قیامت رشد نمی کنن. یعنی همونی که بودن هست، هیچ، میدونین یه تکون بخوره قضیه، اونی که تو دلشه مشخص میکنه. درست؟ این گونه افراد 100 سال به عمر نوح اگر عبادت کنن فائده ای ندارد. آدم هی بی خود بلند شه به اینجا سرک بکشه، اونجا بکشه، کی راجبش چی حرف زده، به تو چه ربطی داره، فعلا که به گوش تو نرسیده، چی کار داری اصلا راجب منده حرف زدن، راجب من در فلانجا صحبت کردم، هنوز که به گوش من نرسید، حالا رسید به من چه، تا چه برسه برم سراغ اون در بزنم زنگ در خونش، بیا اینجا کار دارم، بیا در خونه کار دارم. خب ببین راجع من چی گفتن اونجا، راجع من چی گفتن. تمام اینها برخلاف سلوکه، اصلا درست عکس راه خداست. اگر راه خدا از این طرف، این از این طرف میره 180 درجه. راه خدا رفتن به توحید است، این وارد شدن در کثرته. کثرت رو انسان به عکس این که به جای توحید بره، وارد در کثرات میشه، وارد در جزئیات میشه. راجع من حرف زدن، بهتر بذار بزنن. راجع من فلان مطلب رو گفتن، خب بذار بگن، چه اشکال داره. راجع به من، هی راجع به من، راجع به من. اینی که من الان تغییر میکنم، اینی که به هم میریزم مال چیه؟ به خاطر اینکه نفهمیدم خودمو، خودم رو ول دادم دست این و اون. اما اگر خودم وای میسادم، مستقیم وای میسادم، به خودم فکر میکردم، به وضعیت خودم فکر میکردم، هیچ طوری من نمیشد. درست شد؟ پس اینا همه، اگر انسان این کار رو بکنه، عشق به خودم درش زیاد میشه. اینا یه سیکلی هستن که با هم حرکت میکنن. آیا چادرهایی که براق هستن و در زیر نور سایه می اندازند پوشیدنشان اشکال دارد یا ندارد؟ متوجه نمیشم چه نوع چادری منظور هست. علی کل حال اگر چادری باشه که وقتی که شخص میپوشه پشت چادر پیدا باشه و موجب جلب توجه مرد بشه نباید پوشید. آیا اگر کسی با افرادی که دارای رفتار نادرست هستن ارتباط دارد حقیر به ایشان بگویم که با این افراد ارتباط نداشته باشه، بگویم که این افراد نادرستن تا ایشان از این افراد فاصله، این کار حقیر درست نه؟ خب بگن که این افراد، حالا بهتر این که بگه نادرست، بگن که حالا مثلا برای شما خیلی همچین ارتباطشون برای شما فرض کنید که مفید نیست. در هنگام خواندن نماز، اینا مسائلی است که به خود شخص برمیگرده دیگه، این سوالات نداره. وقتی اینها رو انسان خودش باید در نظر بگیره، مصالح رو بگیره. خب اگر الان فرض بکنید که شما به اون بگید نادرست، این بلند شه بره به اون بگه، خب چه فتنه‌ای به پا میشه؟ یا او به من فلانی گفته نادرست خودت یا جد و عب پشتت، که نمیشه. آدم انسان باید در صحبتی که میکنه در اون صحبت رعایت این تبعاتش رو هم داشته باشه. خیلی مطالب آدم میتونه بگه، ولی وقتی که حساب میکنه هی میاره پایین کمرنگ میکنه. شنونده باید عاقل باشه و خودش بفهمه. خب خیلی از این مطالب گفتن چیزهایی است که تبعاتش ممکنه سالها بمانه. برای حقیقی در هنگام نماز خواندن وقتی که میخواهم به خداوند توجه کنم، اوهام و خطورات میارن، چه باید کنم؟ همین است که عرض کردم. همونطور که عرض کردم در موقع نماز بهتر که انسان یه چند دقیقه بنشینه و بعد وقتی که توجه کافی پیدا کرد اون موقع نماز بخونه. سوالی داشتم که مدت ها ذهنم مشغول کرده ولی جرأت پرسیدن آن را نداشتم. چرا جرأت نباید باشه؟ چه اشکال داره آدم بپرسه؟ و بارها شنیدم که خیلی از رفقا به این مسئله اعتراض کردن ولی یا خود را زدن به بیخیالی، یا اینکه آنها هم مثل بنده جرأت سوال کردن نداشتن. بنده خلاصه باز تعجب میکنم، شاید با پرسیدن این سوال در برابر شما گستاخی و جسارت کرده باشم. این را هم بگویم که میترسم بعد از خواندن این بنده را از جمع رفقا به خاطر جسارتم خارج کنم. آخه مرا به چه به این که بخوام به این مسائل را بپردازم؟ ولی کن این چیز، این مسئله صحیح نیست. اگر شما سوالی دارید باید سوال را بپرسید. سوال در ذهن میماند و شک ایجاد میکنه و اینم دلیل نیست و اینکه هر سوالی که از بنده میکنید سوال صحیحی باشه. نه، ممکنه اصلا سوال غلط باشه، ذهن اشکال پیدا کرده باشه. و اینطور هم نیستش که بنده بی اشکال باشم، شاید یه سوال صحیح باشه بنده خودم رو درست کنم. هر دو طرف مسئله به همین کیفیته. وقتی ببینم که من الان یه عملی دارم انجام میدم به خیال خودم این کار خوبه، ولی در نزد دیگران این وجه رو داره، خب انجام نمیدم، به طریق دیگه انجام میدم، این چه اشکالی داره؟ و هر کس سوال دارد باید بپرسه. من هم به خاطر فرمایش و جرأت به پرسش کردم. خواهش مندم اگر خود دانستی جواب دهید، وگرنه نیازی نیست. به ساق بنده که علم غیب ندارم، مثل این که این حواله به ورد می شود که غیب فرمودن ایشون با پاسخ دادن موجب نگرانی حالشون. و اما سوال من این است که خود شما بارها فرموده اید. آها راستی، الان یه سوالی در نظرم آمد که قبل از اینکه این سوال ایشون کرده باشن اینو من الان چیز کنم، اینو بکنم که از من یکی از رفقا سوال کرده، شما که در سایت، شما که خودتون خیلی به نماز و اینها تکیه میکنید، چرا در جلسات مخدرات که مثل همین جلسه است، موقع نماز که میشه، نه ببخشید، جلسه کرج بوده، در جلسه کرج بوده که نماز گذشت و ما به اصطلاح نماز نخوندیم، چرا شما در اونجا نیامدید و نماز نخوندید؟ می اومدید نماز می خوندید. این اشکال درسته؟ این اشکال بجاست و بنده میبایستی بیام نماز بخونیم با همه اونا چه اشکال داشت، بعدن دوباره به مطالب بپردازیم و همونطوری که رسول خدا همین کار کردن. ولی یه مطلبی اونجا هست، او این است که بنده در اون موقع متوجه این قضیه بودم، اما از آنجایی که مرحوم آقا به بنده سفارش کرده بودن که شب مسافرت نکنم و دیر از شب نگذره و من اگر میخواستم بیام و نماز بخونم و برگردم نیم ساعت وقت میگرفت، به خاطر این قضیه گفتم که نماز رو بعد میخوانم و این مسئله رو طول میدم و در این گونه موارد ایرادی ندارد. یعنی اگر یه وقتی انسان یک مسئله مهمی در نظرش باشه و اهمیتی، نماز را به تأخیر بندازد یه مقداری، ایراد نداره. ولی اگر در غیر از این صورت بود، نه، اشکال وارده و درسته. حالا اشکالی که ایشون کردن، خود شما بارها فرموده اید به که به شکل اشکال دارد، شکل که در خانه باشد، شکل، بله، و همچنین عروسک و مجسمه. حال شکل این پرنده که روی آینه منزل شماست، متوجه نشدم من، برم ببینم به بالا برم متوجه، و دو مجسمه‌ای که در بوفه می باشد علت چیز. اگر اونی که در بوفه است که الان میرم برش میدارم، اگر مجسمه باشه چشم میرم برش میدارم، و اونی هم که به اصطلاح روی آینه است، خودم متوجه نشدم تا به حال که این آینه اصلا شکل داره، حالا برم ببینم که اون به یه نحوی هست که، چون ممکنه یه شکلی باشه که همچه خیلی واضح نباشه، او اشکال نداره، شکل پرنده کاملا واضح، بله اون اشکال داره و بهتری که نباشه. حالا علی کل حال از ایشون هم خیلی متشکر هستیم که ما را متوجه کردند و نه تنها این موجب کدورت بنده نشده است، بلکه خیلی موجب خرسندی بنده است که رفقا به مسائل توجه دارند و باید هم همینطور باشه. خانمی هستم باردار، زمانی که میخواهم نماز بخوانم حالت تنگی نفس به من دست میدهد و سعی میکنم زود نمازم را تمام کنم و گاهی اوقات تسبیح زهرا را بخوانم. عرض کنم حضورتون که اذان و اقامه را نمیگویم، اشکال دارد؟ نه اشکال نداره، اشکال نداره، حتی شما میتونید نماز را نشسته بخوانید، نه اینکه حتی به اصطلاح بیستید. اگر بارداری در حال ایستادن ضرر دارد و موجب تنگ نفس شما میشه، از مواردی است که میتونید بنشینید و قشنگ با سر فرصت نماز بخونید، هم اذان را نشسته بگید هم اقامه رو نشسته بگید، اشکالی نداره. بله، سقف سنی پسر بچه ها در حضورشان در جمع مقدرات چه سنی می باشد؟ لطفاً هم وجه اشکال نداشتن و وجه بهتر بودن رو بیان بفرمایید. و آیا این مسئله فقط مخصوص مراسم است؟ مراسمات غلط، مراسم است یا در همه جمع های مخدرات مثل مصادر؟ بله البته در همه جمع ها همینطوره، اختصاص به مراسم این نداره، ولی کن سقف سنی ببینید دیگه تقریبا از یه وقتی مجالسی است که خب به طور کلی موجب ایجاد تخیل و توهم در بچه است، مثل مجالس عروسی و اینها، خب این فرق میکنه. البته خب عروسی که فعلا رفقای ما هستند، اینها مخدرات، خب اهل رعایت هستند و نسبت به این مسئله رعایت میکنه، اما در عروسی های متفرقه خب ما همه جور میبینیم دیگه چه وضعی هست و اینها. بچه عکس برمیداره، فیلم برمیداره، نگید بچه است، بچه فیلم برمیداره، این فیلمو تو ذهنش نگه میداره، وقتی بزرگ شد کار دستش میده. بچه ها از نقطه نظر ذهن و از نقطه نظر قابلیت فرق میکنن، توجه کردید؟ متفاوت هستن. بعضی بچه ها نه، الان دو دقیقه پیشش نمیدونه بستنی خورده یا بیسکویت، خب اینا الان خیلی همچین فرض کنید، ولی بعضی بچه ها کاملا از جریان 6 ماه پیش خبر میده. 3 ماه پیش چه بود؟ بنده 1 سال و 8 ماه هم بود که مرحوم پدرمون از نجف مراجعت کردن ایران. 1 سال و 8 ماه، یعنی بنده 1 سال و 8 ماه در نجف بودم. 1 سال و 8 ماهگی ما، والده ما آمد تهران، ما رو به دنیا آورد و 3 ماه هم یا 4 ماه در تهران، چون وضع نجف اون موقع وضع مناسبی نبود برای این مسائل، امکانات نداشت، و 3-4 ماه ایشون چیز بود. پدر ما در نجف بود، درسشو میخوند و با مادر بزرگمون، با مادرشون در نجف بود، و بعد برگشت. من برگشت و بعد از 1 سال و 8 ماه ما برگشتیم تهران. من 1 سال و 8 ماه بودم که برگشتیم. در نجف چیزی یادم نیست، ولی از اون شبی که ما در منزل یکی از ارهام وارد شدیم، من اون مسائل اون شب تو ذهنمه. یعنی یه بچه 1 سال و 8 ماهه کاملا تو ذهنمه. کی کجا نشسته بود، اونجا کجا نشسته بودن، عمه‌هامون بودن، فلان، یک به یک تو ذهنمه. و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که این مادر ما در عروسی ها ما رو میبرد و فلان، خیلی خلاصه مستفیض بودیم در اون موقع. خب این 1 سال و 8 ماه چی میه؟ کی اعتمال میده یه بچه 1 سال و 8 ماه فرض بکنید که یا 2 ساله اینطوره؟ ببینید اینها چیزهاییست که مادر باید رعایت کنه، باید در ذهنش باشه. و چه میدونی که الان فرض کنید که این بچه، حالا بعضی بچه ها هستن خب نشون میدن بروز پیدا، ولی چه میدونه بقیه که خب این چیه؟ متوجه نمیشه، آه چی میفهمه این 3-4 ساله بابوه فلان، اما این عکس برمیداره فلان. لذا همونطوری که مرحوم آقا فرمودن در مجالس عروسی بالاتر از 3 سال نباشه، اما در مجالس عادی و این حرفا، حالا فرض بکنین که حالا 5-6 سال و این هم 5 سال بودنم، باز مثلا میشه بگیم که این خیلی چیز نیست، حالا تا 5 سال، ولی بالاتر از 5 سال دیگه همینقدر این دیگه خوب نیست که انسان چیز کنه. علی کل حال خب مجالس در خیلی از موارد از اختیار انسان هم خارج میشه. آیا این درست است در مورد نیت خود تصحیح کردن که مثلا زن در این درست است زن در خیابان دلش میخواهد برود بستنی بخواهد و میدان که شوهرش از این امر راضی نیست، بگوید که من نمیخواهم، من لجبازی با شوهرم کنم، من الان دلم بست، به به شو بنده تاوال با یه همچنین نیاتی برخورد نکردم. عرض کنم حضورتون که وقتی شوهر راضی نیست و حالا شما این نیت رو این ور کنین اون ور کنین بالا و پایین کنید، که خب این خیلی تأثیری نداره، باید رضایت ایشون رو باید جلب کنید. علا کل حال این که میگویند مثلا اسم اعظم را بعضی ها دارن چگونه است؟ در صورت که آیت الکرسی و جوشن کبیر میگویند اسم اعظم، پس اسم اعظم چیست؟ ببینید اسم اعظم عبارت است از یک حالتی که انسان در اون حالت میتواند نسبت به مقدرات تأثیرگذار باشه، نسبت به مسائل تأثیرگذار باشه، و بدون اون جهت این قضیه پیدا نمیشه. البته همونطوری که انسان قدرت دارد ولی باید احتیاج به یه آلتی داشته باشه برای اینکه اون قدرتش رو اعمال کنه، اگر اون آلت مثل دست باشه خب من نمیتونم اینو بردارم در اینکه قدرت دارم، ولی باید این وسیله وجود داشته باشه. همینطور شخصی که در اسم اعظم رو اعمال می کند باید دارای کمچین حالتی باشه. یعنی اگر 1000 هم اسم اعظم الان به بنده بگن، فرض کنید که بنده که همچین حال ندارم بخونم، نتیجه ای نداره. اسم اعظم هم یک همچنین مطلبی هست که یک حالتی است که واسطه حالا بعضی از امور برای انسان حاصل میشه. البته در بسیار در اگر این حالت شدید باشه، حتی بدون ادای لفظ این انسان میتواند تأثیر بگذارد و اگر نه به اون کیفیت نباشه با الفاظی این مسئله انجام میشه. علی کل حال مسئله اصلی بودن یک همچنین حالتی است برای انسان. اما اینکه حالا اسم اعظم یه اسم خاصی هست و یا نه، همونطوری که در جوش هم هست دیگه، بنده خیلی حالا نسبت به این مسئله اطلاعات کافی رو شاید نداشته باشم. قال امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله ان الله تجلى لعباده من غیر ان رأوه و اراهم نفسه من غیر ان يتجلى لهم. لطفا این حدیث شریف رو توضیح بفرمایید. آیا هر دو قسمت یک معنا را میرساند؟ این حدیث دو معنا را میرساند و اون عبارت است از مکاشفات ذاتیه یا مکاشفات اسماییه. در وهله اول بحث به مکاشفات اسماییه است که بدون اینکه تجلی بکند، تجلی میکند برای اونها بدون صورت. این در مکاشفات، در مکاشفات اسماء بدون اینکه صورت داشته باشد انسان وجود خدا را احساس میکند، وجود خدا را احساس میکند، یا اینکه صدایی میشنود و اون صدا را نمیداند نادی کیست، اون کسی که داره صدا میزنه کیست، یا اینکه فرض بکنی که اتفاق افتاده، بعضی میگن آه ما احساس کردیم، خدا رو احساس کردیم، اون حالتی رو چیز بوده احساس کردیم. اینها این همونه که برای انسان یه همچین حالی پیدا میشه که این تجلی، تجلیه به صورت نیست، تجلیه به ظاهر نیست و حتی تجلیه به مثال هم نیست. تجلیه دوم که خیلی بالاتره، اون تجلی، تجلیه ذات هست که بدون تجلی خدا خود را می نماید. اون دیگه مقام، مقام انکشاف حقیقت است که انسان دیگر دوئیتی نمی بیند بخواهد خدا را در مقابل خودش. یک وحدت در اینجا برای انسان بیشتر پیش نمیاد. معنای عبارت الله شناسی، بندگان خدا با خدا شناخته می شوند نه با بندگان. این را توضیح می‌دهم. ماشاءالله این سوال‌های خوده از چیز ما به نظر میرسه که بله، بندگان خدا که با خدا شناخته میشوند، اینها به خاطر این است که اینها دیگه فانی در ذات خدا شدند. همونطوری که ذات خدا به ذات خدا شناخته میشود نه با آثارش، همینطور بندگان خدا شناخت، نه بندگان عادی، نه بندگان مؤمن، نه صالحین، نه اونهایی که به مقام ولایت رسیدند و فناء ذاتی پیدا کردند، اونها را در مقایسه با سایر افراد نمیتوان شناخت. مثلا فرض کنید که مرحوم آقا، بگید مرحوم آقا چه شخصی است، فکر کنیم ببینیم که خب یه شخص بزرگ در نظر بگیریم، بگیم اونو میبینی این مرحوم آقا مثل اونه. یا اینکه فرض کنی که یکی مثلا 200 سال پیش بوده، مثلا در علم و در نمیدونم امور و در خوارق عادات و در انجام دادن امور غیر عادی، خب میگیم اونو میبینی مرحوم آقا مثل اونه. یا اینکه فرض بکنی که اون خب یا مثلا استادشون مرحوم. بندگان خدا منظور این دسته هستن، یعنی این دسته افرادی که به مرتبه، هر کدام از این افراد را مثال بزنید باز اینها بالاترن، باز اینها بالاترن. چرا؟ چون اونها سیرشون در اسماء و صفاته، در حالتی که سیر اولیای الهی در مقام ذات است نه در اسماء و صفات بالاتر. پس بنابراین اونها را به خدا باید شناخت. هر وقت معرفت خدا پیدا کردیم اون موقع میفهمیم ولی خدا کجاست و الا نخواهیم فهمید تا قیامت و بعد از قیامت. حتی هر وقت به این مرتبه ولایت خدا رسیدیم، به معرفت خدا رسیدیم اورام. و در اینجایی که روایت عجیبی است از حضرت هادی علیه السلام، امام علی النقی علیه السلام، که ایشان می‌فرمودند که به همون شخص در مسیری که داشتند از مدینه به سامرا، متوکل ایشون رو تهجیر کرده بود و تبعید کرده بود و تسفیر کرده بود، در واقع داشتن تشریف می آوردن، به یکی از افراد که فتح ابن یزید خاقانی هست به ایشون میفرمایند که یا فتح، خدا خودش را فقط به ذات خودش شناخته میشه نه به امر دیگر. بعد میفرمایند که پیغمبر و ائمه هم اینها به ذات خدا شناخته میشن و کسی که خدا را نشناسد نمیتواند و لذا کسی نمیتواند اینها را نعت کنه، توصیف کنه. خیلی حواده. بعد این مهمه، ای فتح، همونطوری که خدا را نمیشود توصیف کرد، معصومین یعنی ائمه ما را هم نمیتوانی توصیف کنی، اون مؤمنی که خدا قلبش را آزمایش کرده و از عهده امتحان نمره خوبی آورده، اینو بنده دارم میگم، از امتحانش میمدن بیرون آمد که منظور اولیاء الهی، اون را هم نمیتوانی توصیف کنی. این روایت حرف بنده نیست، کلام امام هادی علیه السلام است به فتح ابن یزید جرجانی که ایشان بندگان را، توصیف بندگان را از اون حضرت سوال کرد. امام صادق علیه السلام که اولم ینسه و علی ابن ابی طالب الا ما نسبه من حدیث القطیفه، داستان قطیفه چه می باشد. این مطلب دیگه بماند، دیگه به اصطلاح فرصت نیست، و همینطور هم مطالب دیگر که الله شناسی مرحوم علامه رضوان الله راجع به رساله القاء الله، مرحوم مجاهد تبریزی میفرماند امیدوارم خداوند مرا یا شخص دیگه توفیق دهد تا به طبع آن از روی نسخه اصلیه بدون یک جمله اقدام نمودن شما مثل موجب خوشنودی رفقاست. البته بله بنده چیز هستم، در صد هستم که نسخه اصلی رساله لقاء الله مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملک تبریزی به دست برسه، تا حدودی هم موفق شدیم و بعضی از رفقا هم به این مسئله اقدام کردن. ان شاء الله در فرصت نزدیک ما به این مسئله اقدام خواهیم کرد. خب خیال میکنم دیگه فرصت چیز نیست دیگه، یعنی فرصت دیگه بقیه کمه و البته یه چند تای دیگه بیشتر نمون، اگر خداوند توفیق بده این بقیه مطالب را در جلسه دیگر خدمت رفقا عرض میکنیم. بله این سوالاتی هم که شده مثل که همچین سوالاتی که یه مقداری هم حرف میبره. خب خیلی محظوظ شدیم از زیارت رفقا و دوستان و انشاءالله که فرصت دیگر هم در فاصله کمی تحقق پیدا کرده باشه. این رو باید رفقا خودشون تذکر بدن، وقتی رفقا تذکر نمیدن ما یادمون میره، هر وقت بگن که آقا جلسه مخدرات میگم چشم، حالا یه هفته یا دو هفته دیگه به اصطلاح انجام بشه و انشاءالله امیدواریم که باز در جلسه در آتیه نزدیک خدمتتون باشیم. سوالاتی هم که بود قبلا سوالات خیلی خوب، متاسفانه من گم کردم، من الان گشته بودم که پیدا کنم، هم مربوط به اینجا اتفاقا سوالای مهمی هم بود، یعنی مطالب بود که مربوط به وضعیت امروز ما این مسائل برمیگرده، ولی علی کل حال دیگر حالا تقدیر هر چه بوده انشاءالله که ملتمس دعا هستیم تا زیارت و لقاء دیگر. اللهم صل علی محمد و آله.